ای پیش می اومد که اصلا الان دارم فکر کنم کدومش رو توضیح بدم. یعنی مثلا به شما بگم ما شاید جالب ترین خاطراتمون مربوط به استانی مثلا مثل سیستان بلوچستان بود که ما اونجا هم چون کار میکردیم
خب.
توی شرایطی که خب شرایط عجیب غریبی بود، یعنی اونجا خب فضاش فضای خاصیه از نظر امنیتی و اینا، با وجود تمام اینا ما داشتیم کار میکردیم و کشاورزا از اون طرف اولش که باورشون نمیشد، اصلا میگفتن که مثلا دارید داستان تعریف میکنید، پهباد مگه میشه مثلا پهباد بیاد سمپاشی این حرفایی که میزنید چینا. بعد که در واقع ما شروع کردیم به کار، این دفعه اتفاقات بامزه زیاد میفتاد. مثلا یادم هستش که ما یکی دو بار نزدیک با شتر تصادف کنیم توی زمین، یعنی پهباد داشت کار میکرد و همچون شتر اومد توی زمین و پهباد نزدیک بود تصادف کنه با شتر. یا مثلا عرض کنم خدمت شما، میگم اینقدر خاطره الان
همین که میگید، یعنی مثلا حوادث این دستی من فکر کنم باید پای بیمه ها رو مثلا بیارید وسط.
100% مثلا ما بیمه پهباد داریم.
داریم
بله، بیمه پهباد در کشور داریم،
یعنی مثلا شخص ثالثه اونم.
بله بله دقیقاً، اینجا بیمه اصلا کاملا یه سیستم بیمه ای داره و خیلی از الان بیمه های کشور
خیلی پس با سرعت این فرایند داره جلو میره.
اصلا باورتون نمیشه، یعنی من به شما بگم که نمیتونیم تصور کنیم چقدر، یعنی تنها صنعتیه که من دیدم تو کشور ما به صورت خودجوش اینقدر سریع پیشرفت کرده.
ببین شما دارید در اختیار یه سری کاربری قرار میدید که اینا حرفه‌ای نیستن، خب یه کاری هم نمیتونن بکنن. بندگان خدا قرار هست که برای یه موضوعی مثل کشاورزی ازش استفاده کنن و مسلط هم ممکنه نباشن. مثل همون راننده هست که تازه گواهینامه رو گرفتن و به این معنا نیست که راننده تواناییه و این هر گونه تصادف و اتفاقی که بیفته میتونه براش هزینه خیلی سنگینی داشته باشه، اصلا دیگه براش نصرف این کار رو با این روند رو
به خصوص این که خب پهبادای کشاورزی پهباد سنگینی هستن، همونطور که گفتید رو آسمون دارن پرواز میکنن، با سرعت بالایی هم پرواز میکنن.
اینا بیفتن خیلی هم خطرناکه.
حالا برای خود بنده هم سانحه اتفاق افتاده در این زمینه. بله من همین الان ربات سلیمی پامو اول کردم
به خاطر
همین. نه پهباد رو من نیافتاد، داشت میخورد به من. خلاصه برای اینکه جلوگیری کنم از در واقع اصابت
پهباد. وزنشون چقدر آقا؟
اینا از وزن تقریبا 15 کیلو 16 کیلو شروع میشن تا
بالا پرچه
تازه شروع اصلا میشه. الان وزنه بالاش که 50 60 کیلو فقط این رو آسمون داره پرواز میکنه.
خیلی واقعا به نظرم این سوژه است و این قشنگ میشه باش کلی برنامه تولید کرد و موضوع جذاب.
من همیشه میگم اگر من از روز اولی که این پهباد کشاورزی رو توی زمینه کار میکردیم و در واقع تجربهشون توی با کشاورزی کار میکردیم اینا رو فیلم برداری کرده بودیم از اتفاقاتی که میفته، داستانهایی که داد، الان یه اینفلوئنسر اینستاگرامی شده
هم این هم میتونست یه فیلم کمدی درست کنه. خیلی ممنونم، درود به شما. بازم بحثمون ادامه خواهیم داد، میخواییم یه فاصله بگیریم و بعد آماده بشیم برای یه گفتگوی دیگر.
تو که افتاب دلت گر کند این شب را، میشه افتاب بدی شب بشه آفتابی،
شب آفتابی، شب نشینی از جنس دغدغه های کسب و کار و اشتغال، گفتگوی دوستانه با چای داغ قند پهلو.
آفتاب دلت گر کند این شب را، میشه آفتاب بدی شب بشه آفتابی،
شب آفتابی.
روشن میکنه بازار هر کاری،
شبم آفتابی، شب آفتابی.
خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه قرار هست که گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر ایمان وسودی، کارشناس حوزه کسب و کار و تجارت، و راجع به حالا موضوع برنامه یعنی اقتصاد کشاورزی دقیقی وقت ایشون رو بگیریم و با ایشون هم صحبت بشیم. آقای وسودی سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه.
درود بر شما جناب آقای درخشنده، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همقطاران همیشگی شب آفتابی، در خدمتتون هستم.
قربان. درود به شما. آقای وسودی پور درسته؟
بله قربان. بله
یه بخشش رو داشتم نصفه میگفتم، گفتم تکمیلش کنم.
خب نداره، ما هم مشکل
دیگه آقا 11 و نیم شب دیگه از ما بپذیرید. ارادتمند. خب آقای وسیلی پور عزیز، ما توی گفتگویی که الان با آقای آهنگری داشتیم و ایشون هم از ویژگی جدیدی که میتونه در واقع در فضای کار کشاورزی شکل بگیره و فرصت تازه‌ای رو برای کشاورزان ایجاد بکنه، یعنی استفاده از پهپادها حرف می‌زدن، نکات جالبی مطرح شد، مواردی که شاید حالا ما فقط ظاهر قضیه رو ببینیم اما اینا جنبه‌های دیگر هم داره. پهپاد به عنوان یه ابزاری که شاید قبلا ما یه تصور دیگه در موردش داشتیم، امروز اومده توی متن زندگی برخی از کشاورزانمون، چه در شمال ایران، چه در جنوب کشور و چه حتی در استانهای نظیر سیستان و بلوچستان، و یه جایگاه ویژه‌ای رو داره پیدا میکنه و داره کمک میکنه بهشون. واقعا این اتفاق همزمان شده، حتی توی صحبتهایشون اشاره شد که حتی ما برای اونها میبینیم که بیمه هم در نظر گرفته شده، که مثل بیمه شخص ثالث خودرو که اگه اینا احیانا آسیبی زدن و حاشیه ای داشتن و مسائلی پیش آمد، هزینه ها رو بتونه بیمه به شکلی تامین بکنه. ما وقتی از اقتصاد کشاورزی داریم صحبت میکنیم، قطعا یه بخشی از اون هم برمیگرده به مراقبت از کشاورز در برابر هزینه ها و تحمیل هایی که چه طبیعت داره بهش وارد میکنه و چه جنبه های دیگر. فکر کنم بعد نیست از این جنبه قدری حالا شما هم نظرتون رو به عنوان یک متخصص حوزه کسب و کار بفرمایید.
خواهش میکنم. ما یک مشکلی داریم جامعه درخشنده در جا. بحث کشاورزی و در ویژه برداشت محصول.
بله.
داستان اینطوریه که ما در این زمینه هنوز بروز نشدیم.
خب.
یعنی سبک فروش محصولات کشاورزی، اونم در زمانی که برداشت در یک زمان مشترک اتفاق میافته، ما هنوز حمایت هایی از زارع و کشاورز نداریم. یعنی به سبک همون حالت دست فروشی طوری داره اتفاق میافته و یه پلتفرمی ما تنظیم نکردیم برای اینکه این محصول وقتی به عمل میاد برای فروشش قبلش برنامه ریزی شده باشه. یعنی همونطور که کشاورز میاد برای بذر و کود و خاک و اینها برنامه ریزی میکنه، برای فروشش هم باید برنامه ریزی بکنه، چون که بحث سقوط قیمت در بازاری که در یک فصل و همزمان برداشت داره اتفاق میفته یه چیزی هستش که طبیعیه. طبیعیه، چون که همگی دارن با هم برداشت میکنن و میخوان که تحویل بدن. حالا اینجور موقع ها سوء استفاده های اتفاق میفته، کشاورزها اصولا یا عموما از بحث مباحث حقوقی بی اطلاع هن و یا اینکه سازوکاری ندارن. این یک دست فروشی که مثلا یه محصولی رو کنار جاده داره میفروشه، این بندگان خدا هم همینطور عمل میکنن و میان محصول خودشون رو برداشت میکنن و حالا منتظرن که یه کسی بیاد این محصول رو بگیره ببره. ولی خب اگر یه پلتفرم مناسبی وجود داشته باشه، یک قراردادی وجود داشته باشه و ازم بزرگ شما که اتفاق به این صورت پیش بره که قبلش سازوکار فروش و بحث اون قانونگذاری های لازم و اون رگولاتوری درست انجام شده باشه، این اتفاقا نمیفته. مثل قراردادهای خرید تضمینی با صنایع تبدیلی یا قراردادهای پیش فروش با قیمت شناور یا کف قیمتی یا قراردادهای مشارکت به جای فروش خام یا حتی قراردادهای زمانبندی تحویل، اینا همشون دفاع میکنه از حق کشاورز و اجازه نمیده که سقوط قیمت اتفاق بیفته و دیگه اینطوری نیستش که منتظر بمونه ببینه که حالا کی میاد، محصول خراب میشه میمونه، یه کسی بخواد یک بازی در بیاره. و یک حرفی هستش که بین همکارا و در این حوزه گفته میشه، میگن که کشاورزی که فقط زمین داره در اوج برداشت اسیر بازاره، اما کشاورزی که سازوکار و قرارداد داره در اوج برداشت حق انتخاب داره. من بخوام براتون جمع‌بندی بکنم.
درسته.
اینکه چطوری ما از سقوط قیمت بخوایم فرار بکنیم، اینه که ما باید بروز بشیم در سیستم کشاورزی، باید تو پلتفرم فروشمون و قانونیمون بروز بشیم. یعنی اینطوریه که فقط به فکر خاک و کود و بذر نباشیم، به فکر سازوکار فروش و قوانین و نکات حقوقیش هم باشیم. اگر ما این رو بیایم برنامه‌ریزی بکنیم از طریق قراردادها، از طریق اتفاقاتی که درست رقم میزنیم دیگه اون موقع اینجوری نیستش که من برداشت کردم تازه منتظرم ببینم که کی میاد چند میخره، دیر میشه، مثل اون یخ فروشی بشه که آقا نخریدن آب شد و تموم شد یا خراب شد. این داستان سقوط قیمته، چون که در یک بازه زمانی همه با هم برداشت میکنن و قبلش هم پیشبینی درستی نشده و قانونگذاری صحیحی هم در این زمینه وجود نداره، به خاطر همینه که این سقوط قیمت و ضرر کردن زارع و کشاورز اتفاق میفته.
خب حالا یه چیزی من بگم، البته این در مورد همه محصولات نیست، مثلا محصولاتی که یه خورده گرانبهاتر هستن مثل زعفران، پسته، ذرت، جو هم فکر کنم باشه، اینا خب از یه سازوکاری به نام بورس کالا دارن استفاده میکنن.
یعنی
کشاورز میاد در واقع محصولش رو توی اون سامانه ثبت میکنه، حجم تولیدش رو مشخص میکنه و حالا چه اونایی که میخوان صادرات این محصول رو به عهده بگیرن، چه اونایی که میخوان تو بازار داخلی توزیعش بکنن، به شکلی باش ارتباط میگیرن. حالا این شاید در مورد مثلا سیب زمینی و نمیدونم پیاز و فلان اینا نباشه، اما در مورد محصولاتی که یه خورده ارزش و در واقع اعتبار بالاتری داره و میتونه تو بازار جهانی هم جایگاه پیدا بکنه، صادر بشه و اینا، فرصت دارن. یه سری حالا برنامه‌های کاربردی و اپلیکیشن‌های هم اومد که به شکلی حالا وزارت جهاد کشاورزی ازش داره در واقع حمایت میکنه برای اینکه فرصتی باشه برای عرضه کالاشون. اما به قول شما عملا اون عمده فعالیت هایی که توسط قاطبه کشاورزان ما داره صورت میگیره این فرایندو نداره و فقط تا مرحله تولید فرصت برای تلاش وجود داره، بعد از اون انگار دیگه همه چی ثابت میمونه، راکت میمونه و اون دلال ها هستن که بازی اصلی رو عهده میگیرن.
دقیقا ما اگر بتونیم که این بحث دلالی رو تغییر بکنیم به یک پلتفرم صحیح،
خب
به یک پلتفرم صحیح، یعنی راهش اینه. الان خب خیلی از واسطه گری ها به خاطر اومدن پلتفرم های جدید در بازار از سوپرمارکت ها گرفته تا تاکسی ها، این دست هایی که اضافی بود و کارو سخت میکرد
درسته،
الان هم نیازمند پلتفرم هستیم و یک بستر مناسب هستیم تا حق کشاورز. ما اینو خوب میدونیم آقای درخشنده که کمترین سهم رو در بیزینس و در تجارت کشاورزی خود کشاورز داره.
بله،
یعنی بقیه‌ای که دارن دسته بعدی رو میبرن جلو، چه بسته‌بندی، چه پخش، چه توزیع، سود برای اونهاست. وگرنه که خب کشاورزای ما باید خیلی از نظر اقتصادی وضعیت خوبی می‌داشتن، ولی خب نیست، اینطوری نیست. حالا اون جنسای و اون محصولات استراتژیکی که شما فرمودین و گران قیمت مثل زعفرون، نمی‌دونم مثل چیزا پسته و نمی‌دونم فلان، اینا فرق می‌کنه. اونا یه جورایی در عرصه کشاورزی کالای لوکس محسوب میشن.
درسته،
ولی در حالت کلی نه، در حالت کلی این اتفاق به وجود نیامده و این نیازمند مداخله سیستماتیک و مداخله دست بالا هست برای اینکه حق این دوستان در این زمینه ضایع نشه و محصولشون روی زمین نمونه تا کسی نیاد و نذارن دقیقه 90 بیان، زمانی که استرس و ترس از دست دادن محصولشون رو دارن، اون موقع اینها کسی بیاد به اصطلاح بازار عذرخواهی میکنم اینجوری میگم، میگن که بزخری میکنه، واقعا این اتفاق براشون میفته. مثلا ما مشکل پلتفرم و قانونی و نداشتن رابطه ساماندهی شده داریم بین کشاورز قبل از برداشت تا زمان توزیع. اگر این مشکل حل بشه، اون سقوط قیمته و اون ظلم در حق کشاورز از بین خواهد رفت.
درود به شما. نکته ای که گفتید نکته درستی. حالا یه چیزی رو من بگم، ما از اول برنامه آقای دکتر وسودی پور ما اومدیم راجع به موضوعی صحبت کردیم که به شکلی انسانها رو درگیر خودش کرده، سرعت بالای شکلگیری فناوری‌های جدید و متأثر شدن بخش‌های مختلف در جوامع گوناگون به واسطه همین رشد قابل توجه فناوری‌ها. به موضوع آی‌تی پرداختیم. یکی از نمونه‌هایی که ما می‌بینیم در طول دو سه دهه اخیر سرعت بالایی داشت، ولی تو همین دو سه سال گذشته هم ما یه سرعت فراتر از بالا ازش دیدیم. توی صنایع مختلف هم این اتفاق رخ داده. حالا هرچند که ما تو خیلی از بخشا تو کشور خودمون داریم همچنان سنتی عمل میکنیم، مثل صنعت خودروسازی اون بماند، اما توی بخشایی مثل همین کشاورزی هم ما میبینیم که ابزار و فناوری‌های نو داره به خدمت میاد و حتی کشاورز ما که شاید لزوماً تحصیلات عالیه نداشته باشه و اطلاعات لازم از علوم مربوط به مثلا حالا فرایند دیجیتال نداشته باشه، هم داره با ابزاری مثل پهپاد همکاری میکنه و کار میکنه و به واسطه اون سرعت تولیدش، کیفیت تولیدش و مسیر تولیدش رو داره ارتقا میده. موضوعی که وجود داره این هست که با توجه به همه این نکات که خودتون هم اشاره کردید و مسائلی که حالا تو برنامه امشب مطرح شد، چقدر کشاورزی رو مستعد استفاده از فناوری‌های روز و افتادن در یک غلطک و مسیری می‌بینید که می‌تونه اون رو با سرعت بیشتری جلو ببره؟
به شدت مستعد آقای درخشند، به شدت. الان در کشورهای خارجی زمین‌های کشاورزی پشتشون یه چیزی شبیه اتاق کنترل‌های صنایع وجود داره، یعنی از آبیاری گرفته، از زمانبندی آبیاری گرفته، از نحوه سمپاشی کردن گرفته، برداشت گرفته، اینها همشون داره با تکنولوژی پیش میره. ولی خب کلن یک گارد جهانی در کشاورزی وجود داشت برای بروز شدن و سینک شدن با تکنولوژی، ولی کشورهای دیگه اومدن خوب عمل کردن، اومدن گاردشون رو برداشتن علوی کشاورزی سنتی، ولی ما هنوز اون گارده رو داریم، ما هنوز اون گارده رو داریم و گفتم باید حتما از یک فشاری باید به این صنعت وارد بشه، چون این صنعت ذاتاً و در ماهیت برمیگرده به میلیون ها سال قبل.
درست.
به میلیون ها سال قبل و یکی از سنتی ترین بیزینس های بشر و کسب و کارها و تجارت های بشره. پس در نتیجه بروز کردنش هم نیاز به زیرساخت داره و شدنیه و الان داره دیده میشه که چقدر دارن به صورت هایبرید و به صورت کم مصرف دارن محصولات رو تولید میکنن، چه برداشتش رو، چه عملاوریش رو، چه محافظتش رو و خیلی کارهایی که از تکنولوژی استفاده میشه، ولی ما هنوز نتونستیم این همگام سازی تکنولوژی با کشاورزی رو درست انجام بدیم. امیدوارم که دوستانی که در این زمینه تحصیلات پیدا کردن، نه ما الان نیازمند پیوستن محصلین و کسایی که تحصیلات دارن در این زمینه به بخش تجربی هستیم، که اینها بیان وارد بشن دوش به دوش کشاورزهای سنتی، بیان اینها رو کمک بکنن، تسهیل بکنن روند همگامسازی تکنولوژی رو با کشاورزی سنتی، و 100% هم شدنیه. کشورها دارن انجام میدن و خیلی هم موفق عمل کردن و تصمیمات استراتژیک اگه درست گرفته بشه 100% که شدنیه دیگه. وقتی شما یک نمونه مشابه رو میبینید که داره توی دنیا داره پیاده میشه، حتما شدنیه دیگه. وقتی دارن انجام میدن حتما شدنیه.
اونایی که توجیه میکنن آقا همچین براتون فنی دلیل بیارن که نه نشدنیه، که اصلا یه چیزی غیر از این
نه. خب در دیوار حاشا تا بگم میان تا سرعیات وقتی کسی نخواد قبول بکنه،
راست میگه، راست.
کسی که خودشو به خواب زده دیگه نمیشه که
بیدارش
کنه. فرق داره با کسی.
خب آقای آهنگری ظاهرا نکته ای دارن روی صحبت شما آقای دکتر، بزنین نظر ایشون ما بپرسیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بنده حقیقتش من یه چند وقتی حالا خیلی تو این بحث فناوری، توسعه فناوری پهپاد توی کشاورزی در واقع یه چیزایی رو رویت کردم، ملاحظه کردم، یه نکته جالبی رو دیدم، این که ما مشکلمون پذیرش فناوری و مشکلمون اینجور بگم توسعه فناوری در کشاورزی به لحاظ فرهنگی و به هر لحاظ دیگه نیست. مسئله ایجاد، همونطور که دکتر گفتن، پلتفرم‌ها و غیره، همه این داستانا در واقع یک ایجاد رویه ها و فرایندهای مدیریتی اقتصادی درست، راهبردهای اقتصادی درسته. یعنی اصلا بحثمون فناوری نیست، یا پذیرش فناوری یا ترویج فناوری یا اینا، کشاورز به سرعت میفهمه. یعنی حتی در مسئله آب هم عرض میکنم، من الان دیگه نکته که در مورد آب شما پرسیدید، پهباد خب خیلی تأثیر داره، خیلی خوبه، ولی ما الان میبینیم که مثلا آبیاری قطره یا آبیاری روشه نوین آبیاری هم به درستی تو کشور استفاده میشه نمیشه، به دلیل، نه به این دلیل که فرهنگش نیست یا نه به این دلیل که کشاورز نمیخواد یا اینو نمیتونیم ترویجش کنیم، مسئلهش اقتصادیه کاملا، فرایندها، رویه ها و مدیریتی که این فرآیند رو به سمت، کشاورز رو به سمتی سوق بده که این کار براش به صرفه بشه، هنوز وجود نداره، هنوز ایجاد نشده. و خود مثال بزنم، حالا در اون مسئله اقتصادی بگم، الان یکی از بزرگترین چالش‌های خود پهباد هم همین بحث اقتصادی اون پلتفرمی که دکتر فرمودن، یک کاربرد دیگه‌ش هم میتونه تو بحث کار خدماتی باشه. یه کسایی مثل ما که مثلا کار پهباد کشاورز انجام میدیم، یکی از بزرگترین چالش‌هامون دریافت پول به موقع از کشاورز. خب چون کشاورزا همیشه وای میستن آخر سر در واقع پولو تحویل بدن و اون طرف مشکلات پرداختی میخورن، خب این طرف مسئله خدماتی هم پیش میاد، در صورتی که همچین پلتفرمی یا مدل‌های قراردادی جدید مثل قرارداد کشته قراردادی و غیره و غیره میتونه حتی تو این زمینه هم به توسعه ما و به توسعه فناوری کمک کنه. یعنی اساساً مسئله ما اقتصادیه، نه مسئله در واقع بحث فناوری و توسعهش و غیره.
آقای دکتر 30 ثانیه فرصت داریم برای جمع‌بندی شما.
خواهش میکنم. در تکمیل فرمایشات استاد بزرگوارمون عرض میکنم، مدیریت همیشه وقتی سنت مقاومت میکنه، مدیریت باید قدرت پیاده بکنه. آقای درخشنده.
درسته.
یعنی مدیریت باید بیاد از طریق آموزش.
خب.
آموزش و در یک سری جاها اجبار. چطور ما بحث کمربند ایمنی بستن در ماشین رو با اجبار تبدیل کردیم به فرهنگ؟
دقیقاً.
ما اینجا هم الان یک مدیریت دلسوزانه نیاز داریم که پای کار وایسه، و یه مدیریت اصطلاحاً جهادی نیاز داریم که وایسه و عرضم به حضور شما که این کار رو جمع بکنه، وگرنه که اگر به خیال خودش بمونه این سیستم، سالیان سال همینجوری میخواد بره جلو. نیازمند دلسوزی و مدیریت علمی، آموزش و فرهنگسازی پشت سرش.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر بسنپور عزیز. شب عالی، به خیر، خدا نگهدارتون باشه. آقای آهنگری از شما هم خیلی ممنونیم از حضورتون در این برنامه.
متشکرم، خدا نگهدار شما.
دوستان عزیز، به پایان این برنامه رسیدیم و تا فرصتی دیگر، شب بخیر، خدا نگهدار.
مختلفی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال دو الی سه برابر
اگه لتون برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
زیباترین موهبت‌ها را مادر بماند.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. در بازارهای رقابتی شرکت‌هایی که رنج وسیعی از مشتریان را هدف قرار می‌دهند، شانس موفقیت بیشتری دارند.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از واژه‌هایی که خیلی از ما شاهد استفاده از اون در گفتار و کاربردها هستیم، واژه رنج هست. معمولاً وقتی یک کاربر از واژه رنج استفاده می‌کنه، یا جاره به فاصله بین نقطه شروع و نقطه پایان اشاره می‌کنه، یا داره به اختلاف بین دو واحد بیشینه و کمینه از یک چیزی اشاره میکنه. متخصصا با توجه به این دو مفهوم نسبتا متفاوت پیشنهاد دادن که در مورد مفهوم اول، یعنی فاصله بین نقطه شروع و پایان، از معادل برد، و در مورد مفهوم دوم، یعنی اختلاف بین دو واحد بیشینه و کمینه، از معادل گستره استفاده بشه، که هر دوی این پیشنهادها در فرهنگستان هم به تصویب رسیده. بنابراین خیلی بهتر و پسندیده تره که به جای استفاده از واژه رنج، از معادلهای برد یا گستره در کاربردهامون استفاده کنیم.
با فارسی زیباتر بگویی. یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید. در بازارهای رقابتی شرکت‌هایی که گستره وسیعی از مشتریان را هدف قرار می‌دهند، شانس موفقیت بیشتری دارند.